رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام و شام بخیر. تمنا دارم صحت و سلامت باشید و روزتون را به خوشی سپری کرده باشید. بخش اول برنامه دری رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
5 انتحاری در ولایت کندز کشته شد. خشونت‌های تازه در سومالیا جان 12 نفر را گرفت. و تیم کرکت افغانستان در مقابل هند شکست خورد.
در این نیم ساعت در کنار مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، خبرهای ورزشی و اقتصادی را نیز تقدیمتان میکنیم. سپس گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه مسئولین شرکت‌های صنعتی از احتمال فرار سرمایه از افغانستان هشدار می‌دهند. رئیس جمهور اوباما گفته است هنوز تصمیم نگرفته است که آیا تجهیزات مهلک را برای نیروهای اوکراینی فراهم کند یا خیر، و گزارشی هم داریم در مورد انتخابات نایجیریا که به سبب نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاده است. پس از شنیدن مجله خبری به برنامه نجیبه نوشابه گوش دهید. قبل از همه مشروع خبرها را محمد هاشم حبیب‌زاده و من صفیه حساس تقدیم می‌کنیم.
با عرض سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کشتن 5 حمله کننده انتحاری توسط نیروهای امنیتی در ولایت کندز را قدردانی کرد و از کشته شدن یک منصوب پلیس در این جریان ابراز تأسف کرد. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس کندز به صدای امریکا گفت که حمله کنندگان با یونیفرم پلیس ملبس بودند. سید ظفر هاشمی با شرح بیشتر.
سخنگوی پلیس کندز گفت که نخست یک حمله کننده انتحاری مواد همراهش را در مقابل قماندانی انفجار داد و از 3 تن دیگر که می‌خواستند داخل محوطه قماندانی شوند اما در یک درگیری 20 دقیقه‌ای توسط پلیس کشته شدند. آقای حسینی گفت که حمله کننده پنجمی موتر مملو از مواد انفجاریش را در دورتر از ساختمان این قماندانی در سرک عمومی منفجر ساخت. سخنگوی قماندانی امنیه کندز افزود که در این درگیری یک پلیس زخم برداشت است، اما شاهدان عینی میگن که در این درگیری با شمول یک پلیس 3 تن زخمی شده است. در یک رویداد دیگر در اثر انفجار در شهر جلال آباد یک نفر کشته و با شمول انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار 7 نفر زخم برداشت. 5 تن از زخمی شدگان این رویداد دختران متعلم بودند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار ضمن تایید این رویداد به صدای آمریکا گفت که در اثر انفجار بم مغناطیسی بر موتر حامل این عضو شورای ولایتی ننگرهار راننده خانم شینواری کشته شده است. به اساس گزارش ها انگیزه شینواری هر دو پای خود را در این حادثه از دست داده است و برای درمان به کابل منتقل شده است. مسئولیت این رویداد را تا اکنون فرد و یا گروه به عهده نگرفته، اما مقام‌های افغان همواره این گونه حملات را به طالبان نسبت می‌دهند.
مسئولین ریاست امور زنان ولایت بادغیس از افزایش 20% خشونت علیه زنان در این ولایت خبر داده، میگوید که از ابتدای سال روان شمسی تا به حال بیش از 100 مورد خشونت را ثبت کردند. زرغونه شیرزاد سرپرست ریاست امور زنان ولایت بادغیس میگوید که بیشتر این خشونت ها به ازدواج های اجباری و زیر سن مرتبط میباشد. سرپرست ریاست امور زنان ولایت بادغیس همچنان از ثبت 20 مورد ازدواج اجباری و 15 مورد ازدواج زیر سن قانونی در نقاط دوردست این ولایت خبر می‌دهد که در آن دختران 10 تا 16 سال در بدل مبالغ هنگفت پول به نگاه افراد کلان سال در آمدن. سال گذشته تنها 85 واقعه خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس به ثبت رسیده بود که بیشتر آن مربوطات نقاط ناامن این ولایت بوده است.
چین تعهد کرد که در ساختار یک بند برق آبی احداث سرک و خط ریل که ولایت کنر را با پاکستان وصل می کند کمک کند. شرح بیشتر این خبر را باز هم از ظفر هاشمی می شنویم.
سراج‌الدین سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که این کمک چین شامل کمک های نامشخص مالی نیز می باشد. این در حال است که روز گذشته دیپلمات های ارشد افغان، چینی و پاکستانی در کابل ملاقات کردند. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آن کشور توافق کرده است تا این پروژه ها را حمایت کند. طرح بند برق روی دریای کنر که توانایی تولید 1500 مگاوات برق را خواهد داشت، در گذشته فقط از سوی پاکستان حمایت شده بود. پاکستان می خواهد که مقداری از این برق را خریداری کند. پا پاکستان در سال 2013 میلادی گفته بود که می خواهد شاهراه پشاور تا کابل و خط آهن چمن تا کندهار را احداث کند، اما دخیل شدن چین می تواند این پروژه را سرعت بخشد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که اندازه کمک مالی چین برای این پروژه ها در ملاقات های بعدی سه جانبه مشخص خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. چین تعهد کرد که در ساختار یک بند برق آبی، احداث سرک و خط ریل از با پاکستان که پاکستان را با افغانستان وصل می کند کمک کند. خبر مشروع این را از سید ظفر هاشمی شنیدید و اکنون شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه اخبار.
حزب عام آدمی هند در انتخابات محلی دهلی حزب بر سر اقتدار بهاریتا جاناتا را شکست داد. حامیان این حزب با شور و شعف از پیروزی حزب خود تجلیل کردند. پیروزی حزب عام آدمی در انتخابات شورای قانونگذاری دهلی ضربه بر اقتدار نرندرا مودی صدر اعظم هند در مرکز آن کشور محسوب می شود. ولی آقای مودی بیان داشت که در تماس تلفنی با اروند کجریوال این پیروزی را تبریک گفته است. کجریوال به زودی سمت وزیر اعلی دهلی نو را بر عهده خواهد گرفت. حزب عام آدمی که به خاطر موضع‌گیری های شدیدش در برابر فساد اداری از شهرت خاصی برخوردار است، توانست از جمله 70 56 کرسی را به دست آورد، در حال حزب بهاریتا جاناتا فقط 3 کرسی را به دست آورده است.
شاهدان عینی در سومالیای مرکزی میگویند که در جریان درگیری میان یک گروه میانه‌رو اسلامی با سربازان دولتی سومالی کم از کم 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شده است. درگیری ها زمان آغاز شد که جنگجویان گروه اهل سنت و جماعت در شهرک گرویل بر پایگاه های دولتی در فاصله 400 کیلومتری موگادیشو حمله کردند. یکی از شاهدان عینی گفت که سربازان دولتی از آن شهرک بیرون رانده شدند. گزارشگر صدای آمریکا در صاحب نقل از باشندگان محلی میگوید که گروه اهل سنت و جماعت کنترل کامل آن شهرک را به دست گرفته است. این گروه در گذشته در جنگ علیه گروه تندرو الشباب مرتبط با القاعده با حکومت سومالیا کمک کرده بود. این حمله متعاقب منازعه روی نمایندگی این گروه در حکومت محلی و ملی صورت گرفته است.
پارلمان نایجیریا با اکثریت آرا اعزام نیروهای آن کشور برای مبارزه با تندروان بوکو حرام را منحیث بخشی از نیروی منطقوی منظور کرد. نایجیریا، نایجر، چاد، کامرون و بنین می خواهند 8750 سرباز را برای مبارزه با تندروان این گروه اعزام کنند که از آغاز شورشگری در سال 2009 تا اکنون هزاران نفر را کشتند. ساعات پیش از آغاز رایگیری جنگجویان بوکو حرام بر یک شهرک جنوب شرقی حملات بمی را انجام داده و بر یک زندان نیز یورش بردند. ابوبکر شیکاو رهبر این گروه با نشر ویدیوی براز دوشنبه تعهد کرد که نیروهای منطقوی را شکست خواهد داد. او گفت که جنگجویان آن گروه تمام سربازان منطقه‌ای را خواهند کشت. او همچنان رئیس جمهور چاد را در حال تهدید کرد که نیروهای آن کشور هفته گذشته در نایجیریا، نایجیر و کامرون با بوکو حرام درگیر شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. نیروهای طرفدار حکومت اوکراین میگویند که در ساحات تحت تصرف شورشیان در شرق آن کشور پیشروی کردند. این در حالی است که قرار است به منظور پایان بخشیدن ناآرامی ها در اوکراین یک نشست کلیدی به زودی برگزار گردد. کندک آزوف که یک گروه از شبه نظامیان داوطلب طرفدار کیف است، در صفحه اجتماعی فیسبوک خود نگاشته است که در جریان یک عملیات چندین قریه را تصرف کرده است. سخنگوی اردوی کیف صبح امروز گفت که در جریان درگیری های 24 ساعته در شرق آن کشور کم از کم 7 سرباز اوکراینی کشته شده است. قرار است نمایندگان روسی، اوکراینی، آلمانی و فرانسوی فردا در بلاروس به هدف توافق صلح و پایان بخشیدن کشیدگی های 10 ماهه با هم ملاقات کنند که تا حال جان حداقل 5400 نفر را در اوکراین گرفته است.
و معاون صدر اعظم ترکیه در روز اخیر اجلاس جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در استانبول خطاب به وزرای مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورها گفت که امیدوار رشد اقتصاد جهان است. علی باباجان گفت که اگر کشورهای عضو بر اساس طرح‌های ریخته شده عمل کنند، شاهد رشد سریع اقتصاد جهان خواهند بود.
چارچوب کاری ما روی عملی شدن آنچه که ما طرح کرده ایم تاثیرگذار است. امسال ما معتقدیم که عمل یکی از کلمات کلیدی است، چرا که اگر ما تعهدات خود را عملی سازیم اقتصاد جهانی به شکل سریع‌تر رشد خواهد کرد.
معاون صدراعظم ترکیه سپس با جکلو وزیر مالیه ایالات متحده نیز ملاقات کرد. ترکیه در سال جاری ریاست گروه جی 20 را عهده‌دار شد و قرار است نشست‌های متعددی را در جریان سال را اندازی کند. شنونده‌های عزیز، این بود خبرهای جهان و اکنون هم در بخش خبرهای ورزشی که در رقابت دوستانه کرکت میان افغانستان و هند دایر شد، با وجود تلاش‌های زیاد تیم ملی کرکت افغانستان با شکست مواجه شد، اما می‌بینیم که چرا تیم ملی کرکت افغانستان شکست خورد. از همکار ما آقای حبیب‌زاده پرسان می‌کنیم.
بله، تشکر صفیه جان. ما این رقابت از نزدیک تماشا کردم، البته ناوقت شب هم بود در اینجا، ولی باز هم چون تیم افغانستان است مجبور شدیم بشینیم ببینیم. تیم افغانستان مانند گذشته یک بار دیگر در بخش فیلدینگ بسیار ضعیف عمل کردند و همی بازی شده و همی ضعیف بودن تیم افغانستان در بخش فیلدینگ باعث ازی شد که تیم هند بتانه یک هدف بسیار بلند را بر افغانستان تعیین بکنه، و وقتی که هدف بلند باشد طبعا تمام بازیکنایی که در بخش بیتینگ وارد میدان میشن زیر فشار زیاد میباشن و کوشش میکنن که زودتر دوش انجام بدن، زودتر امتیاز بگیرن تا خود به هدف برسن، ولی متاسفانه بازیکنان تیم افغانستان نتونستن که هدف تکمیل بکنن. تیم هند در آغاز با بیتینگ پرداخت و تانست که در 50 اوور با از استادن فقط 5 بازیکنش تقریبا 364 امتیاز حاصل کنه و یک هدف 365 نمره را به تیم افغانستان تعیین بکنه که یک هدف بسیار بلند است، خصوصا برای تیم مانند افغانستان. و که یکی از بازیکنان با وجود اینکه تیم افغانستان در آغاز بسیار خوب بازی کرد، یعنی در کمتر از
تماشا کردیم در اول بسیار خوب بازی کرد،
در کمتر از 10 نمره تانستن که دو بازیکن تیم هند از میدان بیرون بکشن یا حذف بکنن، ولی بعدن روحت شرما یکی از بازیکنان تیم هند تا 150 دوش انجام داد که این باعث از این شد که یک هدف بسیار بزرگ بر تیم افغانستان تعیین شود، ولی تیم افغانستان متاسفانه نتونست هدف تعیین بکنه و بلندترین امتیاز از تیم افغانستان فقط نوروز منگل که 60 امتیاز به دست آورد گرفته بود. ولی یک چیزی که من میخواستم اضافه بکنم این است که در تیم با وجود از اینکه گلبدین نایب در تیم بود و میتونست که در بخش بلند بردن نمره افغانستان کمک بکنه، برای اون چانس دادنش.
تشکر عبید زاده صاحب. ما امیدوار هستیم که در مسابقه های بعدی تیم کرکت افغانستان موفق شود. شنونده های عزیز، و باز هم یک خبر اقتصادی را از افغانستان برتان تقدیم میکنم. بانک انکشاف آسیایی مساعدت بلاعوض به ارزش 103 میلیون دلار را برای تقویت سیستم ترانسپورت افغانستان که شامل احداث سرک ها، گسترش خط آهن و اعمار میدان های هوایی است تعهد کرد. اکلیل احمد حکیمی وزیر مالیه افغانستان بیان داشت که این پروژه شامل مساعدت معادل 21 میلیون دلاری اتحادیه اروپایی نیز میگردد که جهت تمویل احداث سرک به طول 108 کیلومتر از ولی های بهارک تا اشکاشم ولایت بدخشان و دیگر پروژه ها در نظر گرفته شده است. نهادهای دولتی و غیر دولتی برای بازاریابی تولیدات زنان چه نقشی را بازی کرده می توانند؟ پاسخ به این سوال را امشب ساعت 8 از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. شماره تماس با ما 0790-010-070 رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های عزیز، و اکنون هم می پردازیم به نشر گزارش ها. مسئولین شرکت های صنعتی می گویند مقامات دولت وحدت ملی تعهد کردند که سهولت های را برای تشویق صنعتکاران و شرکت های تولید در این عرصه ایجاد می کنند، اما تا کنون هیچ گامی را در این عرصه بر نداشته اند. در این رابطه فوزیه احسان از کابل گزارش دارد.
مسئولین انجمن صنعتکاران افغانستان میگویند در صورتی که تا حدود 2 الی 3 ماه آینده دولت وحدت ملی به تعهداتش در بخش انکشاف صنعت و حمایت از سکتور صنعتی گام‌های عملی بر ندارد، احتمال فرار سرمایه از این کشور افزایش خواهد یافت. سخی پیمان رئیس انجمن صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت رهبران دولت به آنان وعده دادند که به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت چالش هایی را که در این عرصه وجود دارد از میان خواهند برداشت. فراهم کردن سهولت ها از جمله ایجاد یک بانک صنعتی به منظور قرار دادن قرضه ها در اختیار صنعتکاران، جلوگیری و یا بلند بردن تعرفه های گمرکی واردات مشابه که در افغانستان تولید می شود و تشویق سکتورهای دولتی برای خریداری تولیدات وطنی برخی از خواسته هایی است که صنعتکاران مطرح می کنند و می گویند رهبران دولت نیز تعهد سپردند که اقداماتی را در این عرصه اتخاذ خواهند کرد. سخی پیمان به ادامه گفت
فقط منتظری است پاس دو ماه آینده دولت افغانستان اقدامات عملی را اگر داشته باشد سرمایه گذار یقیناً که در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. اگر به همون صورتی که در طی 13 سال بوده و به فراموشی سپرده شود، صرف تعهدات در حد صحبت باقی بمانه، یقیناً که این تا چند ماه آینده این سرمایه گذار افغانستان دلسرد خواهد شد. ممکن است که فرار سرمایه از افغانستان یک بار دیگر صورت بگیرد.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان کاهش میزان سرمایه گذاری در این کشور را تایید می کند و اما مسئولین میگویند این به این معنا نیست که ناامیدی به حدی است که سرمایه ها از این کشور فرار کند. ابراهیم شمس معاون آیسا در صحبت با صدای آمریکا گفت میزان سرمایه گذاری در افغانستان بنابر دلایل در سال 1393 تا 30% کاهش یافت و اما او میگوید برنامه های برای رشد سکتور خصوصی و مقابله با چالش هایی که در راه رشد سرمایه گذاری وجود دارد روی دست است.
آیسا با سالهای قبلی تقریبا نزدیک بود 5-3% در سرمایه گذاری کاهش آمده در افغانستان، لیکن او به این دلیل نمیشه که اینجا در افغانستان یعنی یک امیدواری برنده نیست. نه، امیدواری هم از طرف حکومت اعلان شده و هم امیدواری از طرف سکتور خصوصی.
معاون اداره آیسا گفت تشکیل حکومت وحدت ملی، انتقال قدرت سیاسی، امضای قرارداد امنیتی و تعهدات رهبران حکومتی از مسائلی است که توانسته دلگرمی هایی را برای سرمایه گذاری در افغانستان در سال جاری به وجود آورد. او همچنان میگوید افغانستان هنوز هم در بخش سرمایه گذاری تعهدات جامعه جهانی را با خود دارد که این مسئله برای رشد سرمایه گذاری و سکتور خصوصی بسیار به گفته شمس مهم است.
که بسیار زیاد در این رابطه مهم است او همین حمایت و تعهد جامعه بین المللی بر افغانستان که اونا در تمام عرصه خود که تعهد خود را سپردند که مثال در بخش ملکی و نظامی اینا افغانستان تنها نمانند.
در این حال اعضای انجمن صنعتکاران میگویند کشمکش های سیاسی به درازا کشیدن انتخابات، تأخیر در معرفی کابینه چالش های جدی را برای صنعتکاران و شرکت های تولیدی به بار آورده و هنوز هم موانعی که مانع رشد صنعت در افغانستان می شود از میان برداشته نشده است. صنعتکاران میگویند در یک سال گذشته در نتیجه این چالش ها بخشی از فرصت ها نیز از دست رفته است. رئیس انجمن صنعتکاران میگوید صنعتکاران به خاطر توسعه سرمایه گذاری های خود در بخش های مختلف هنوز هم منتظر عملی شدن تعهدات رهبران دولت وحدت ملی هستند. اما او گفت تا کنون تمام تعهداتی که صورت گرفته روی کاغذ باقی مانده و هیچ گامی در راستای عملی شدن این وعده ها برداشته شده است. اما آقای پیمان نیز تعهدات دولت را دلگرم کننده میگوید. به اساس سروی هایی که ارائه شده در حال حاضر حدود 3000 شرکت تولیدی و صنعتی در افغانستان فعالیت دارد که شامل شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ است و به اساس ارقام ارائه شده در این شرکت ها حدود 320,000 شغل نیز ایجاد شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که خشونت در اوکراین تشدید می‌یابد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید که هنوز این تصمیم را نگرفته است که آیا تجهیزات مهلک را برای نیروهای اوکراینی فراهم سازد و یا خیر. آقای اوباما این اظهارات را دیروز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک جا در واشنگتن بیان داشت. هر دو رهبر همچنان گفتند که برای حل منازعات اوکراین بر راه حل دیپلماتیک ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
نزدیک به یک سال بعد از الحاق کریمیا با روسیه و 4 ماه بعد از به موافقه رسیدن روی یک آتش بس در منسک، انوز هم هیچ نشانه ای از کاهش یافتن جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه دیده نمی شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به شکل غیر رسمی کوشش های غرب برای حل منازعه اوکراین را رهبری می کند، دیروز با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات داشت. در این ملاقات خانم مرکل یک بار دیگر به جای فراهم ساختن سلاح به اوکراین، از حل دیپلماتیک این موضوع و مذاکراتی که قرار است در این هفته در بروکسل برگزار شود حمایت کرد.
هر شب شما میبینید که مردم میمیرند، شما تلفات ملکی را میبینید، شما وضعیت ناهنجار را میبینید که مردم در آن زندگی میکنند. من حیث سیاسیون این وظیفه ماست و مردم بر ما حق دارند تا هر گونه راه حل را برایشان جستجو کنیم.
از سوی هم رئیس جمهور اوباما بیان داشت که در صورت ناکامی دیپلماسی سعی خواهد کرد تا هر گونه راه ممکن دیگر را دریابد، اما در مورد فراهم ساختن سلاح به اوکراین تا هنوز تصمیم نگرفته است. رئیس جمهور اوباما همچنان بیان داشت که با در نظر داشت اردوی قوی روسیه و سرحد طولانی میان اوکراین و روسیه، این مشکل راه حل نظامی ندارد، اما او هشدار داد که غرب در برابر روسیه با تعزیرات خود ادامه خواهد داد.
حتی در حالی که کوشش های ما برای حل دیپلماتیک ادامه دارد، ما این را امروز یک بار دیگر واضح می سازیم که اگر روسیه به رفتار فعلی خود ادامه دهد که منجر به خرابی اقتصاد روسیه شده و مردم روسیه از آن آزار می بینند و بالای اوکراین نیز تأثیر ناگوار دارد، این باعث خواهد شد تا روسیه از لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوای وخیمتری قرار گیرد.
آقای اوباما در حال این اظهارات را بیان داشت که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز به موافقه رسیدند تا تعزیرات اضافی بالای روسیه را برای یک هفته به تعویق بیندازند. هدف از این کار دادن وقت برای مذاکرات است که هدف آن خاتمه بخشیدن به خشونت‌ها در اوکراین میباشد و قرار است فردا در منسک برگزار شود.
هدف ما و اولویت ما این است تا وضعیت در اوکراین بهبود یابد. این هدف ماست. وضعیت باید بهبود یابد. در مورد آتش بس نه تنها این که موافقه صورت گیرد بلکه عملی شود. و زمانی که من به حاکمیت اوکراین اشاره می کنم، هدف من این است که این مربوط به مقامات اوکراین است تا فیصله کنند که مذاکرات در مورد تمامی نقاطی که در فیصله منسک نهفته بودند تا کدام سطح پیش رفته می تواند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید، ولی شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و گزارش اخیر این برنامه در رابطه با انتخابات نایجریا است. انتخابات ملی نایجریا به سبب نگرانی‌های امنیتی برای 6 هفته به تأخیر افتاد. این تأخیر روی انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری و ناتوانی میلیون‌ها تنه که می‌خواهند رای دهند تاثیرگذار است. کمیسیون انتخابات روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتخابات بعد از عملیات عمده علیه بوکو حرام در شمال شرق کشور برگزار می‌گردد. کریس استین که از چند قریه آشوب زده دیدن کرده در مورد خوف رایدهندگان گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
وقتی تندروان بوکو حرام در ماه نوامبر گذشته بر ایالت ادامو در نایجیریا حمله کردند، آنها هرچه را نمی‌پسندیدند از بین بردند. در میان آنها گدامی از مشروبات الکلی بود که اکنون انباری از بوتل‌های شکسته و پلاستیک ذوب شده باقی مانده است. در این روزها شهر هانگ تنها چند قدم از شهر اروا فاصله دارد. دیم یووا مالک آن فروشگاه مشروبات الکلی میگوید اکثر باشندگان این شهر آنجا را ترک کردند. کمیسیون انتخابات نایجیریا انتخابات را تا 28 مارچ به تعویق انداخته تا نایجیریا و همسایگان آن وقت کافی داشته باشند تا با بوکو حرام بجنگند. مردم در این اندیشند که وقت انتخابات آغاز یابد آیا منطقه هانگ مسئول است تا مردم در آنجا رای دهند؟ آنها مردم را می ترسانند. بسیاری اینجا را ترک کردند. از این جمله صاحب خانه من یک زن است. شوهرش مرده است. اطفالش به یولا رفتند. نمی دانم چگونه به اینها اجازه داده خواهد شد تا رای دهند. من فکر نمی کنم آنها به اینجا بیایند و رای دهند. آدام و ایالات همجوار آن بورنو و یوبی همه از خشونت بوکو حرام از 2009 به این سو صدمه دیدند. از سال گذشته تا حال در حدود 1 میلیون تن از خانه هایشان وقتی فرار کردند که این گروه قوانین شدید اسلامی را در تمام شمال شرق نایجیریا اعلام کرد. برخی به کامرون، نایجر و چاد رفتند. برخی دیگر به شهر یولا مرکز ایالت ادامو در کمپ بیجا شدگان فراری شدند. در حدود 6400 تن در خیمه ها و یا لیلیه ها به سر می برند. تنها چند تن محدود در نزد خود کارت های مورد ضرورت را دارند تا با آن رای دهند. این مطلب را الهاجی مودوگانا رئیس انجمن بیجا شدگان بیان داشت.
But voting, we don't know what government can do about we IDPs.
در مورد رایدهی من نمی دانم حکومت در مورد مردمان بیجا شده چه می کند؟ آیا آنها همه را دوباره به حکومت محلی انتقال داده یا ترتیبات دیگری را برای رایدهی می گیرد؟ در اینجا مردم کارتهای رایدهی یا کدام رسید دیگر ندارند، زیرا مردم تنها برای ادامه حیاتشان فکر می کنند، به چیزی دیگری فکر کرده نمی توانند، حتی تذکره را با خود ندارند، همه را در خانه هایشان گذاشتند. محمد بوهاری حاکم نظامی سابق و گودلک جاناتان رئیس جمهور فعلی در تمام منطقه شمال کشور محبوبند. در حالی که جاناتان در این کشور غنی افریقایی در قدرت است، طرفداران یوهاری رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار می دهند که در ختم جنگ در شمال شرق ناکام مانده است. قریه ای که عثمان عمر در آن زندگی می کند با تصرف شورشیان در آمده است. به سبب بوکو حرام و فساد اداری آقای گودلک رهبر نیست. او مردم را در ادام آوا می کشد. از این سبب او دوباره آمده نمی تواند. کمیسیون انتخابات نایجیریا مراکزی را برای توزیع کارت‌های رایدهی برای مردم بیجا شده تأسیس کرده است. این که این پلان کارا می باشد هنوز قبل از وقت است، ولی یک مسئله روشن است. تا وقتی که نایجیریا نتواند بخشای از شمال شرق را که هنوز در کنترل بوکو حرام است دوباره به دست گیرد، هیچ نوع انتخابات در آنجا برگزار نخواهد شد.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه نجیب نوشابه توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مقابله پلیس در ولایت کندز قدردانی کرد که در آن 5 حمله کننده انتحاری کشته شدند. رئیس جمهور از کشته شدن یک منصوب پلیس در جریان ابراز تأسف کرده است. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس کندز به صدای آمریکا گفت که حمله کنندگان با یونیفرم پلیس ملبس بودند. او گفت که نخست یک حمله کننده انتحاری مواد همراهش را در مقابل قمندانی انفجار داد و 3 تن دیگر که می‌خواستند داخل محوطه قمندانی شوند اما در یک درگیری 20 دقیقه‌ای توسط پلیس کشته شدند. از جانب دیگر انفجار در شهر جلال آباد 1 نفر کشته و به شمول انگیزه شینوار عضو شورای ولایتی ننگرهار 7 نفر دیگر را زخمی ساخت. 5 تن از زخمی شدگان این رویداد دختران معلم مکتب بودند. بر اساس گزارش‌ها انگیزه شینوار هر دو پای خود را در این حادثه از دست داده است. مسئولین ریاست امور زنان ولایت بادغیس از افزایش 20% خشونت علیه زنان در این ولایت خبر داده می گویند که از ابتدای سال روان شمسی تا به حال بیش از 100 مورد خشونت را ثبت کردند. زرغون شیرزاد سرپرست ریاست امور زنان ولایت بادغیس می گوید که بیشتر این خشونت ها به ازدواج های اجباری و زیر سن مرتبط می باشد. چین تعهد کرد که در ساختار یک بند برق آبی احداث سرک و خط ریل که ولایت کنر را با پاکستان وصل می کند کمک کند. سراج الدین سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که این کمک چین شامل کمک های نامشخص مالی نیز است که در جریان ملاقات های سه جانبه آینده واضح خواهد شد. این در حال است که روز گذشته دیپلمات های ارشد افغان، چینی و پاکستانی در کابل ملاقات کردند. حزب عام آدمی هند در انتخابات محلی دهلی حزب بر سر اقتدار بهاریتی جنتا را شکست داد. حامیان این حزب با شور و شعف از پیروزی حزب خود تجلیل کردند. پیروزی حزب عام آدمی در انتخابات شورای قانونگذاری دهلی ضربه بر اقتدار نرندر مودی صدر اعظم هند در مرکز آن کشور محسوب می شود. ولی آقای مودی بیان داشت که در تماس تلفنی با اروند کجریوال این پیروزی را تبریک گفته است. شاهدان عینی در سومالیای مرکزی میگویند که در جریان درگیری میان یک گروه میانه‌رو اسلامی با سربازان دولتی سومالی کم از کم 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شده است. درگیری ها زمانی آغاز شد که جنگجویان اهل سنت و جماعت در شهرک گرویل بر پایگاه های دولتی در فاصله 400 کیلومتری موگادیشو حمله کردند. و پارلمان نایجیریا با اکثریت آرا اعزام نیروهای آن کشور برای مبارزه با تندروان بوکو حرام را من حیث بخشی از نیروهای منطقوی با اکثریت